السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المقصومين، سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار متعال و مهربان، دلها و جانهای ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاش، به ویژه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روشن و منور بفرماید. توفیق قرار گرفتن در زمره بهترین پیروان اون حضرت رو نصیب ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. خب، همچنان که عزیزان برادران و خواهران مستحضرند، موضوع سخن در این شبها در اطراف سوره مبارکه فجر بود و درسها و برداشتهایی از این سوره نورانی تقدیم شد و همونطور که عرض کردیم، بر اساس روایتی که از امام صادق علیه السلام مطرح شده و نقل شده، حضرت فرمودند این سوره رو در نافله و در فریضه بخونید، فانها سوره الحسین علیه السلام. بین این سوره و سید الشهدا علیه السلام نسبت خاصی برقراره و امید هست که انشاءالله انسان با بهره شایسته از مضامین عالی این سوره نورانی و این آیات سیگانه به فضل الهی از نظر شخصیتی، فکری، عملی، اخلاقی و سبک زندگی به آستان قدس حسینی نزدیک بشه و نزدیک و نزدیکتر به کرامتشون، تا اون نقطه که بشارت دادن، فرمودن کسی که با این سوره مشهور مأنوس باشه و اهل تلاوت این سوره باشه، خدای متعال او رو با سید الشهدا علیه السلام مشهور میکنه فی درجته. و این اثر فوق‌العاده است که آیات کریمه قرآنی و این سوره نورانی داره در ساختن شخصیت انسان. وقتی خودش رو بسپره به آیات الهی، چنین نتیجه ای رو انشاءالله در پی خواهد داشت. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اون چرا که وعده داده شده در سخن حضرت صادق علیه السلام انشاءالله درباره همه ما محقق کنه. غایت آمال عارفین و بزرگان و احرار و ابرار و صدیقین و شهدا، پایان همه آرزوهاشون تشرف به چنین مقامی است. که خدا مطال او رو با سید و شهدا محشور کنه. امیدواریم انشاءالله نصیب ما هم بشه از لطف و کرم الهی. خب رسیدیم به این نقطه که کلا اذا دکت الارض دکن دکا، از اینجا چند نکته مطرحه. مطلب اول این هست که معلوم شد انسان در امتحان الهی که دائما در زندگیش برقراره، مخصوصا در بخش‌های مالی زندگی و حوزه‌های مرتبط به دنیا، به بیانی که گذشت، اگر انسان از اون امتحان‌ها به تعبیر خودمون رفوزه بشه، مردود بشه، اگر مردود شد، چنین کسی اینطور نیست که به حال خودش رها بشه. اگر کسی، جامعه ای مبتلا شد به طغیان، مبتلا شد به فساد، به خاطر همون حالت فرح و شادخوری و غفلت و استغنا و دلبستگی به مال دنیا و بی‌اعتنایی به نیازمندان و مشکلات اونها، بی احترامی نسبت به یتیمان و انجام ندادن حقوق و مسئولیت‌های عالی انسانی که بر عهده‌اش هست، اگر کسی به چنین بلایی مبتلا شد و از این امتحانات مردود شد، اینجوری نیست که او رو رها کنند. و تنها هم این نیست که به همین گرفتاری‌ها و نکبت‌ها و عذاب‌های دنیایی مبتلا بشه و بس. عذاب‌های دنیایی شبیه اونچه که برای این اقوام ثلاثه مطرح شد، به عنوان نمونه بودن مشتی از خروار، کسانی که بالاخره گرفتار طغیان و فساد شدن، ولو به سطح بالایی از تمدن دست پیدا کرده بودن، فروپاشی شدن، سقوط کردن و نابود شدن، از اونا هیچ اثری باقی نبود مگر اندکی، اون هم برای عبرت دیگران. خب این اتفاقی است که برای چه گروه های ظالم، جوامع ستمگر و طغیان پیشه و غافل رخ میده، چنان که چنین اتفاقی برای شخص هم اتفاق میفته، برای فردی هم که گرفتار طغیان و سرکشی و فساد و خروج از صراط مستقیم باشه، او هم همینطوره. تو همین دنیا بالاخره به انواع و اقسام نکبت ها، به انواع و اقسام مصیبت ها گرفتار خواهد شد، مخصوصا اگر کسی راه ستم رو و ظلم رو در پیش بگیره، که ان ربک لبل مرصاد. همینجا در دنیا بهشون عقوبتی متوجه میشه. منتها واقعیت مسئله اینه که اونچه که در دنیا نصیب ستمگران میشه از عقوبت، از عذابها، یک گوشه بسیار کمی از اعمال و زشت اونها رو پوشش میده. اینطور نیستش که اینا به سزای عملشون به صورت واقعی رسیده باشن، نه، یه گوشه ایشه. یعنی اینا اگر روزی 10,000 بار بمیرن، زنده بشن، عذاب بشن، باز هم کفایت ظلم و ستمی که کردن و فسادی که به وجود آوردن، مخصوصا اونچه که درباره تواقیت هست، طاغوت به خاطر اون طبع نظام طاغوتی، استعداد کشه، فطرت سوز، ایمان سوز، ظرفیت های عالی روحی، معنوی، علمی، اخلاقی در انسان ها نیست و نابود میشه به خاطر طاغوت. اینجوری سی؟ خب اینا مگه آسانه؟ مگر نفرموده قرآن کریم که اگر کسی یک قتل نفس بکنه که انما قتل الناس جمیعا؟ خب اینا شما ببینید چقدر نفوس مستعده رو به قتل رسوندن. حالا این قتل چه به معنای این باشه که حیات اونها رو گرفتن و چه به این معنا باشه که فطرت اونها رو کشتن و دین و ایمان رو در اونها نابود کردن. خب حالا اینو مثلا شما فکر میکنید این تو این دنیا ظرفیتی برای عقوبت اونها وجود داره؟ اصلا دنیا کشش رو نداره. حالا شما از موارد کوچکتر شروع کنید، برید جلو تا اون کسانی که گرفتار شدن به قتل انبیا، تا اون کسانی که در برابر ولی کامل ایستادن، تا اون کسانی که در برابر ابا عبدالله حسین علیه السلام ایستادن. اسرجت و الجمت و تنقبت لقتاله، اینجوری سازماندهی کردن، ساز و برگ گرفتن، مرکبهاشون رو آماده کردن، شمشیرهاشون رو تیز کردن، وارد میدان شدن. اینا رو شما فکر میکنید تو این دنیا چی کار میشه کرد که بگیم اینا به عذابشون رسیده باشن؟ چی کار میشه کرد؟ بعضی از اینا رو مختار علیه الرحمه بالاخره با اون برنامه ریزی که کرد و انتقامی که گرفت به یک کیفیت های خاصی اینها رو عقوبت کرد که شما بعضی هاشو دیدید در تاریخ نوشته شده یا در اون فیلم مختارنامه زحمت کشیدن و این رو نشان دادن. خیلی خوب، خب بعدش چی؟ این که معشاری از اون معصیت هایی که اینا مرتکب شدن اینجا پاسخ گفته نشد. اینجا می فرماد کلا، نه تمام نشد، این تازه اولشه. اون چی که به سر قوم عاد و ثمود و فرعون و یزید و نمی دونم رضاخان ملعون و محمد رضای پلید و امثال اینها آمده، سر صدام خبیث آمده و انشالله به زودی به سر آل سعود ملعون خواهد آمد، به زودی زود انشالله انسان احساس میکنه که خیلی نزدیکه فروپاشی اینها. اصلا با این بیکفایتی اخیر و این مظلومیتی که برای حجاج عزیز در منا اتفاق افتاد، انشالله به زودی فروپاشی خواهد شد. خب اینا هرچه هم عقوبت بشن به چه قسمتی از کارهای اینا رسته؟ می فهمد کلا، نه شما به تعبیر نگران نباشید، این تازه اول کاره. روزی در پیش هست که اون روز اینها به حسابشون رسیدگی خواهد شد. خب این پس یک معنا که از اینجا که می فهمد کلا، این کلا نفیه اون تصورات غلطه که آقا این چی شد این ستمگران با این همه ظلم و ستم و فجایع همین بمیرن، هلاک بشن، یه سیهی بیاد اینا از بین برن یا غرق بشن، تمام شد همین. گویا مثلا سوال میمونه که پس عدل خدا؟ میگه نه، باش تا صبح دولتش بدمد. تازه این اول کار، هنوز اتفاقی نیفتاده که دنیا نه ظرفیتی، این جمله جمع‌بندیه، دنیا نه ظرفیتی برای پاداش محسنین و مؤمنین داره و نه ظرفیتی برای عقوبت ظالمان و مستکبران و کفار و مشرکین داره. نه، اصلا دنیا چنین ظرفیتی نداره. یه جمله ای امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، دوستان من میدونن دیگه، یکی از حالا تعبیر خودمونیش ها خیلی به من خورده نگیرید، امیرالمومنین علیه السلام از جمله در نهج البلاغه فوق تخصص رسوایی دنیا رو داره. کسی میخواد ببینه دنیا چقدر تحقیر میشه، بره نهج البلاغه بخونه ببینه چه میکنه امیر علیه السلام، چه به روز دنیا میره. از جمله در اون خطبه نورانی فکر میکنم 112 هست، فرمود این دنیا دار و همچه منزل و قلعته اینجوریست. دنیا اینجوریست که تو تا بیایی بشینی باید پاشی. آدم مهمونی میره، مهمونی اینجوریه، قلعه است. قلعه گنجه میگن که شما یه شب میخوابی، یعنی تا بار تو پهن کردی باید پخش کنی، جمعش کنی بری. اینو میگن منزل و قلعته. بلیست به دار نجعل، اینجا که محل تفرج نیست. اون کسایی که خیال میکنن دنیا محل تفرجه، پس اصلا تفرج نمیدونن یعنی چی، اصلا نمیدونن تفرج یعنی چی. خیال میکنن اینجا محل خوشگذرانیه، اصلا نمیفهمن، درکشون ندارن که بدونن اصلا خوشگذراندن یعنی چی، اصلا به عقلشون نمیرسه. بدبختا بلیست به دار نجعل. بعد حضرت شروع میکنه، دارون حامت علی ربها، خیلی دنیا در نگاه خداوند پست و پایین و کمه. حامت علی ربها. بعد این چطور اینقدر نشانه هاش چیه؟ فهمدن فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها و حیاتها به موتها و حلوها به مرها. اینجوریه. شما بینید اینجا حلال و حرام با هم قاطیه، خیر و شر با هم قاطیه، مرگ و زندگی با هم قاطیه، سلامت و بیماری درش به هم آمیخته است، پیری و جوانی درش به هم تنیده است. تا طرف میخواد از جوانیش فیض ببره پیره، تا میخواد از سلامتیش لذت ببره مریضه، تا میخواد از پیروزیش کامش شیرین بشه شکسته. اینجوریه این دنیاست، شیرینی و تلخی درش آمیخته است. فهمید یه همچه جایی رو شما خیال میکنید پیش خدای متعال جایگاه خاصی داره؟ نهانت علی ربها. لن یصفه الله تعالی لأولیائه ولن یذن بها علی اعدائه. به همین خاطر هم خدای متعال درباره دنیا نه دنیا رو خالص کرد برای دوستانش، اگه دنیا چیزی بود خدای متعال اینو خالص میذاشت برای دوستاش. چنین کاری کرده خدای متعال؟ دوستان خدا همه در دنیا تو گرفتاری ها زندگی کردن و سختی ها و رنج ها. اینجوریه دیگه. کدوم پیامبری روی آسایش رو دید؟ کدام امامی روی راحتی رو دید؟ این امام عزیز ما حضرت سید و ساجدین و امام العارفین که مثل فردای روز سال روز شهادت اون حضرت هم هست بنابرای روایت. چی کشید این بزرگوار؟ شنیدید 32 سال حضرت گریه کرده تو این دنیا، جز بکاین روزگار، یعنی آب خوش از گلوی حجت خدا پایین نرفته تو این دنیا 32 سال، بلکه بیشتر. اینجوری لم یصفه الله تعالی لأولیائه ولن یذن بها علی اعدائه. به همین خاطر که دنیا رو خدای متعال خیلی پست قرار داده و در نگاه خودش پایین و کم قرار داده، درباره دنیا هم نسبت به دشمنان خودش دریغ نکرده، گفته بچرید، کلوا و تمتعوا، بخورید و بچرید، خوش باشید. این که میبینید دنیا رو خدای متعال اینجور رها کرده برای یه عده‌ای که اینجور به تعبیر خود قرآن بخورن و چرا کنن، به خاطر اینکه دنیا نزد خدای متعال چیزی نداره، اعتباری نداره. حامت علی رب. خیلی تعابیر تکان دهنده است. مهجور به واقع مهجوره بینم، مهجوره. من از هستای دارابی عزیزمون خواهش میکنم اینجاها راه بندازید. انشاءالله تو همین جا بحث قرآن کریم، تفسیر قرآن، همین خوندن نهج البلاغه. نهج البلاغه رو یه دهی مثلا ازش همینجوری فاصله میگیرن، خیال میکنن سخت پیچیده است. یکی از اشتباهات ها جا انداختن تو سر مردم و حتی تو روحانیون ما که آقا نهج البلاغه پیچیده است. نه نه اصلا پیچیده نیست، نیاز به اصلا توضیح هم ندیم، بشینیم همجور بخونیم ترجمه کنیم، بذاریم جلومون بخونیم، مثل همین تیکه که هم براتون خونده. نهج البلاغه بگذاریم، بر از دنیا اینجوریه دیگه. بنابر این نه برای اولیا خالص شد و از دشمنان خدا دریغ شد، اینجوریه این دنیاست. چون بعد امام علیه السلام ادامه هم میدن تو همون خطبه، چند جمله دیگه هم ادامه داره، در اون ادامهش میدن خیرها زهید شرها عتید. از جمله اینه، چقدر خیرش کمه ولی شرش چقدر آماده است. جمعها ینفد آمرها یخرب، اینجوریه دیگه. فهمدن تا یه عده میان دور هم جمع شن پخش میشن میرن، اینجوری نیست، یه خانواده شکل میگیره و دیگه یکی میمیرن، از هم جدا میشن دیگه، به کارش دیگه، انگار نه انگار مثلا بودن. تمام این چیزایی که میسازیم خیلی خوب و قشنگ و خوشگل و اینا، آمرهای همه در معرض تخریب. بعد از این فما خیر و دارن تن قد و نقول بنا، چه خیری هست، چه خیری است در اون خانه‌ای که داره از ریشه بله سقوط میکنه. خیلی تعبیر دقیقه ها، تنقض و نقول بنا. دید بعضی از امارت ها میگن خانه از پای بست ویران است. خواجه در بله فکر نقش ایوان است، و خانه از پای پس بیرون است. فما خیر دارن تون قد و نقول بنا، چه خیریه تون خونه ای که از ریشه داره میریزه، داره خراب میشه. شما روی میخوای چی حساب کنی؟ حضرت اینجا اشاره میکنن به خود شخص. چون تمام بهرهای ما توی دنیا از طریق پیکر ماست و پیکر ما حکایت اون خانه است که روبه خرابیه دیگه، چه بخوایم یا نخوایم این میشه دیگه، بعدم خاک میکنم میذارنش تمام میشه. بگذاریم، این دنیاست. بنابراین این کلا، این کلای دوم داره ذهنیت ها رو از این مسیر هم اصلاح میکنه. یک، داره میگه که مستکبرین، طغیانگران، ستمکاران، مفسدین، مشرکین، منافقین، کفار، اینها خیال نکنن قصه تمام شد. نه، اون چه که در اینجا عقوبت شدن یک اقل قلیلی است، خیلی کمه نسبت به اون چه که پیش رو خواهند داشت. این دوم، مؤمنین نگران نباشن، دل نگران نباشن که بگن آقا اینا که پس چیزی نشد که این همه اینا فساد کردن، طغیان کردن، تخریب کردن. خب چقدر عقوبت شدن؟ چند بار میشه یک نفر رو اعدام کرد؟ چند بار میشه یک نفر رو سوزان؟ چقدر میشه یک نفر رو شکنجه کرد؟ اون که تمام شد، پس این همه جنایاتی که کردن چی شد؟ فهمون نکلا، یه روزی در پیشه، اونجا که اونجا قصتش فرق میکنه. خب اون روز چجوری آغاز میشه؟ البته من اجازه بدید یک نکته سومم راجع به کلا بگم، بعد اینو سریع بخونم براتون. نکته سومی هم هست اینجا. نکته سوم اینه که خاطرتونه جلسه گذشته حکایتی بود از دلبستگی های مادی انسان و توحب بون المال حب بنجم، ما ورز کردیم این دلبستگی به دنیا چون خود دنیا پسته، وابسته ها و دلبسته های به دنیا هم پست میشن، کوچیک میشن، حقیر میشن، ذلیل میشن. میدونید دیگه ذلیل ترین آدم ها تو این دنیا دلبسته ترین و گنده ترین ها هستن. اونه که به حسد ظاهر ببینید توی برج عاج نشستن و از چه و چه و همه اینا، از همه پستر و ذلیل ترن، خیلی ذلیلن، به خاطر اینکه دلشون در گروه یک امر پست و ذلیل و قلیله. اینو جو کوچیک شد، خیلی کمن، اینو خیلی کوچیکن. هرچی هم به حسب ظاهر بزرگترن کوچیکترن و خوارتر و ذلیلترن. طبع دنیا اینجوریه. خب غرض این که ما چه راهی داریم، اینو آخر جلسه پیش اشاره شد، چه راهی داریم برای این که این دلبستگی ها در ما کاهش پیدا کنه و مسیر برای جهاد مالی و جانی و به میدان رفتن و صلاح و اصلاح و استفاده از عمر کوتاه تو این دنیا و عمرمون خیلی کوتاه دیگه، نو تون قضا نقزل بنا داره از ریشه میریزه این ساخت ما، خیلی عمر ما کمه، وقت ما خیلی کوتاهه. خب ما چه کنیم که از این درد سرطانی، سرطان روح دلبستگی های مادی که دست و پای ما رو میبنده و قعدت بی اغلالی و حبسنی النفعی بعد و عملی و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به خیانتها او جنایتها و متالی یا سیدی. خب ایناست دیگه، میبنده تمام دست و پای انسان. چجوری میشه اینا رو باز کرد؟ دوستان یادتون دیشب عرض کردم توجه باور به معاد، باور معاد و ذکر معاد و یاد معاد، اونم ذکر و یاد دائمی و جاری و ساریش تو متن زندگی انسان، اینه که آزاد میکنه، رها میکنه، پرواز میده، ملازم بگنی انسان رو سبک میکنه، این قل و زنجیرها رو باز میکنه، این کلا زمنن گشایش یک باب تربیتی است که ازا دکت الارض و دکن دکا تا آخر داره ما رو راهنمایی میکنه که شما از طریق معاد باوری و توجه به معاد و یاد معاد میتونید از این دلبستگی ها نجات پیدا بکنید و سبک بار بشید انشاءالله، خدا روزی کن. پس این کلا هم جواب ستمگران در توهماتشون، هم جواب مؤمنین در این سوال که بالاخره چی شد پس این همه ستم کردن ستمگران، یا اونایی که مظلومن، حالا نه فقط مؤمنین، مظلومین، مستضعفین که این زور اینجور زیر دست و پای ستمگران و چکمه اونها له میشن، به اونها هم بشارته، برای اون گروه انذاره، برای این گروه بشارته، برای عموم مردم تربیته. یک تیر سه نشان همزمان. خب حالا اینجا چی مطرح شد؟ درباره قیامت مطلبی که اینجا مطرح شده خیلی مطالب تکان دهنده است. با اجازتون ما اصلا نمیتونیم وارد این بحث بشیم، یعنی فرصت که نیست، از اون مباحث بسیار جدی و مهم و سنگینه. از ازا دکت الارض و دکن دکا شروع میشه که اشراط و صاعبش میگن، یعنی مقدمات قیامت. یکی از مهمترین مقدمات قیامت اتفاقاتی است که برای زمین میفته، خود این کره زمین، خود این کره زمین براش یه دون یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و مطویات بیمینه، این از اون آیات ها. و اون روزی است که زمین دیگه این زمینی که شما میبینید نخواهد بود، عوض میشه و آسمان مثل یه توماری خدای متعال اینو در پم میپیچه، یه کاغذ رو دیدید مچالش میکنیم، اینو میپیچونیم دور هم، میپیچونیم جمعش میکنیم. و سماوات و مطویاتون به یمینه، و اون میپیچه این تومار آسمان ها رو در هم میپیچه، و این زمین دیگه اون زمینی که شما میشناسید نیست، چون دکت الارض و دکن دکا صاف صاف میشه، فیزرها قاعا صفصفا، یک پارچه صاف صاف میشه. این پستی بلندی ها و کوه و چیزایی که شما درش میبینید دیگه این خبران نیست، یک صاف صاف میشه مسطح. خدای متعال چنان این رو در هم میکوبه. ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها. و آیاتی که در این باره هست فراوانه که سرنوشت زمین رو در آستانه قیامت به ما توضیح میده. پس این یک اتفاقاتی است که برای زمین میفته. بعد فرمود و جاء ربک الله اکبر الله اکبر و جاء ربک و الملک صفا صفا. از اون آیات تکان دهنده است، یعنی چنان در اون روز قدرت الهی، عظمت حق، شوکت پروردگار و ملک الهی و سیطره ربوبی و البته خشم خداوند چنان در اون روز آشکار میشه، قهر خداوند چنان در اون روز آشکار میشه که گویا خداست که داره میاد. جا ربک که اینو میگن اولیاء خدا فرمودن ای جا امر ربک، منتها امر الهی و فرمان ربوبی یا به تعبیر دقیق تر ظهور قدرت مطلقه بی منازع پروردگار متعال که دیگه هیچ مزاحمتی در برابرش وجود نداره، چنان میدرخشه و طلوع میکنه و ظهور میکنه. لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. اینه اونجا دیگه گویا در نگاه اون کسانی که کافر بودن، غافل بودن، تازه دارن چشم باز میکنن و خدا رو و قدرت خدا و عظمت خداوند رو و ملک الهی رو دارن مشاهده میکنن. بنابراین اینجا گفتن که خب معلومه جا ربک، اینجا یک بیان بسیار لطیف و دقیقیه، یعنی اون طلوع قدرت مطلق و بی‌منازع، یعنی امر ربک. و الملک صفا صفا. حالا ببینید اینجوری شد، یک اوضاع این عالم به هم میپیچه، یک جهان، یک زمین از جمله تازه ای که محیط حشر آماده میشه به شکلی که تمام بنی بشر از اول تا آخر همه یه دفعه اینجا حاضر میشن. این دکت الارض و دکن دکا لطیفه دیگه، یعنی این آماده شد دیگه، ادامه شو در آیات دیگه مطرح کرده کمان حشره. از جمله در همین سوره مبارکه زلزال، سوره زلزال از نظر قدرت معنوی ربع قرآن کریمه، یک چهارم قرآنه در روایت داریم. یعنی اگه شما چهار بار سوره زلزال رو بخونید که انه کل قرآن کریم رو ختم کردید از نظر اثر، سازندگی و پیشبرندگی. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، همین دکت الارض و دکن دکا. خب بعدش چی میشه؟ و اخرجت الارض و اثقاله ها. هرچی که زمین در خودش گرفته همه اینها رو آشکار خواهد کرد. اخرجت الارض و اثقالها که از جمله در تفسیر اون آیه کریمه گفته شد اثقالها یعنی زمین هرچه که از آدمها رو قورت داده اون روز همه رو میریزه بیرون، چون همه ما رو میخوره زمین دیگه. قبلیه ما رو مگه زمین نخورده؟ همه رو قورت داده دیگه، هضمش کرده. به اذن الله تبارک و تعالی اخرجت الارض و اثقالها، همه اینا میریزن بیرون، حشر میشه. نفخه سوره و نفخه فی الصور فاذا هم قیام یندرون، همه سر از قبرها بر می دارن. چه چیزایی رو من و شما خواهیم دید، چه اتفاقات عجیبی پیش رو هست. خدا هم به ما رحم کنه، چه اتفاقاتی در می شه. خب این ادامه نگفته آیه است، دکت الارض و دکن دک، همه که جمع شدن اون حشر عظیم رخ داد، اون وقت چی میشه؟ و جا ربک و الملک صفا صفا، اونجا طلوع قدرت پروردگار متعال، قدرت مطلق، ملک مطلق، عظمت مطلق و البته تجلی قهر الهی و البته تجلی مهر الهی است. اونجاست، تازه مهر خدا، رحمت خدا اونجا طلوع میکنه در اون جلوه تامش، و قهر خداوند هم اونجا طلوع میکنه در جلوه تامش. خدا اینجا محل کلام چیه؟ به حسب سیاق آیات قبلی بحث قهر خداست و اون جلال خدا و عظمت خدا، چون بحث ستم و طغیان و غفلت و خروج از صراط مستقیم فطرت و بندگی و اینا بود، بیشتر اینه. لذا اصلا ادامه آیه هم همینو داره میگه، ول ملک و صفن صفا، به خدا بنا میبریم، و فرشتگان صف به صف وارد میشن در محشر، در اون حشر وارد میشن. که اینجا هم نکته های مختلفی رو گفتن. خب فرشتگان انواع و اقسام دارن دیگه، انواع کارگزاران حضرت حقند، انواع و اقسام دارن. اینو وارد میشن جماعت حشر رو صف به صف محاصره میکنن، اینا رو دربر میگیرن، و کار این جماعت در ادامه به وسیله این فرشتگانی که اون روز صف به صف در اطاعت پروردگار متعال و تحت فرمان و اون نظم عجیب وارد صحنه میشن، از جمله 70,000 فرشته مظهر خشم خداوند رو که جهنمه با خودشون میارن. و جی ایوم اذن به جهنم، چی میگیم چی میشنویم؟ ما واقعا بدون تعارف عرض میکنم هیچ برداشتی نداریم از جهنم. برداشت رو اون کسایی داشتند که قرآن کریم دربارشون به نص کلام فرمود و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، که بر قله معرفتند و در اوج خوفند. راجبه کی داره صحبت میکنه؟ راجبه همون کسی داره صحبت میکنه این آیه کریم که میگه یخافون، یا از زبان خودشون فهمود انا نخاف، اون روز که یوت امون تعام علا خب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، اینا وقتی خواستن تشکر کنن گفتن لا نورید من کم جزا اندلا شکورا، نه نه از ما نمیخواد تشکر کنن، ما از شما توقع تشکر نداریم، ما هر چی داشتیم دادیم. البته خیلی چیزی بر خودشون نمون، سه شبانه روز تمام موجودی سفرشون رو صدیقه اطهر، امیر مؤمنان، حسنین و خادمه منزل هرچی بود دادن، هیچی نمون. خب ممنون نه. لا نورید من کم جزا عمل و شکورا، چطور؟ انا نخاف، انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمتری را، یه روزی در پیشه که اون روز عبوسه، چهره در هم کشیده است، جدیه، پای حسابه، پای کتابه، ما از اون روز میترسیم. انا نخاف من ربنا، اینو کی داره میگه؟ فاطمه داره میگه، این رو علی داره میگه سلام الله علیه ما، که دیدید نص نهج البلاغه است دیگه، گفت آره من دیدم شب امیرالمومنین هم جور داره میره، البته او نشناخته بود. ابو درداست میگه من نشمندم یه سیاهی در دل شب همجور داره میره تو تاریکی در قلب شب، پشت سرش را افتادم همجور داره میریم، این کیه کجا داره میره، حساس شدم پشت سرش رفتم دیدم دور شد، از شهر فاصله گرفت، رفت تو در دل شب تو خلوت، بعد ایستاد. وقتی ایستاد شروع کرد به نجوا، دیدم ای داد، این که مولای من امیر المؤمنینه که، این که علیه که، صداشو شناختم و اون مناجاتهای شبانه رو. خب حالا چی داره میگه؟ میگه شروع کرد به آه کشیدن، میگه آه من قلت الذات، این علیه، آه من قلت الذات و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد، عظیم المورد، وای بر من کجا دارم میرم، در این راه طولانی به کجا من میخوام برم، با این توشه کم به کجا میخوام برم. علی داره میگه من قلت ذات و طول طریق و بعد سفر، تو بقیه تکلیفشون رو بدونم. و جی ایام اومدن به جهنم، گفتن وقتی این آیه نازل شد پیغمبر حالش خراب شد، همین آیه و جی ایام اومدن به همین جا که رسید حال حضرت خراب شد، رفتن سراغ امیرالمومنین علیه السلام، گفتن آه شما اهل این بیتی، برید ببینید چی شده، چرا پیغمبر اینجوری شده، چرا حالش بده، ندیده بودن وضعیت پیغمبر رو اینجا، چرا حالا آقا این رد خرابه، یه حالت بهت زده، یه حال عجیب. امیرالمؤمنین علیه السلام اومد خدمت پیغمبر اکرم، آره روایت شم خیلی قشنگه، شروع کرد حضرت رو بوسیدن، شانه های حضرت رو میبوسه، دور حضرت میچرخه، قربون صدقه پیغمبر عشقشه دیگه. بعد از اون پرسید آجون چی شده، این چه حالیه شما دارید، فهمد علی جان این آیه نازل شده و جی ای اومدن به جهنم، 70,000 فرشته که من و تو نمیدونیم فرشته یعنی چی، اصلا درکی ازش نداریم، فرشتگانی که مسئول جهنمن زیر نظر مالک کار میکنن، مالک میدونید یعنی چی، مالک، مالک اخم بکنه تمام خلائق از بین رفتن، کافی فقط اخم کنه، یه چیز عادی نیست که. اون کسانی هم که زیر دست او هستن یکی از یکی عبوستر و سخت گیرترن، نه که مأمور جهنمن، علیها 19 فرماندهانشون 19 تاست به نص قرآن، که 19 تا فقط سرکرده اینو دارن زیر نظر مالک. خب این 70,000 جهنمو میارن. پیغمبر فرمودن این آیه نازل شده، مسئله جهنمه. امیر علیه السلام فرمودن خب آقا جونم، خب حال شما اون روز چطوره؟ گفت این جهنم همجور که دارن میارن، چون جهنم زنده است دیگه، مثل بهشت و جهنم باز تصویرهای ما خرابه، مثل آتش این دنیا که نیست، زنده است، شعورمنده، اینجوریه، چنان که بهشت هم همینطوره. و این الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون، گفت حضرت فرمودن که آره، این که میرسه از راه خطاب میکنه به من، میگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا محمد، نگران نباش، یعنی از ناحیه من آسیبی متوجه تو نیست، گوشت و پوست تو بر من حرام. امیر علیه السلام فهمه خب پس چی؟ شما چرا اینقدر ناراحتید؟ میگه علی جان اون روز من فریاد میکشم رب امتی امتی، من نگرانیم برای امتمه، ناراحتی من که برای خودم نیست که، بلا او با من کاری نداره که، من نگران وضع امتمه. این همون پیغمبریست که قرآن کریم وقتی میخواد معرفیش کنه میگه جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، از مادر به شما برای شما مهربانتره، اصلا برایش قابل تحمل نیست شما اذیت یه کوچولو اذیت بشید، تا چه برسه بخواید گرفتار جهنم بشید. میگه من اونجا میزنم به سرم رب امتی، اون روز که هر کسی درگیر خودشه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، یه نفر رو که اونجا میگه رب امتی، مردم امت من، خب البته پاسخ هم بهش داده میشه، امت پیغمبر و اون کسانی که حقیقتا به حضرت گرویدند و در ظل ولایت اون حضرت که تجلی کرده در ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه طاهرین و سید الشهدا علیه السلام، اونجا میرن در مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق. آمنون من فزع آمنون، میرن در این مقام امن، یه سایه گسترده میشه و امیرالمؤمنین پرچم رو میگیره از دست پیغمبر اکرم، لواء الحمد رو میگیره، اون پرچم سایه میندازه رو سر دوستان حضرت، اونایی که حقیقتا علوی باشن اونجا میشن در این حسن حسین قرار میگیرن. رزقنا الله و ایاکم، ان شاء الله امید ما همینه دیگه. خب چی گفتیم؟ و جیء یومئذ بجهنم، یومئذ یتذکر الانسان، عجب چقدر دیر، چقدر دیر، یتذکر الانسان، این انسان کفور جهول نادان ناسپاس غافل، از اونجا یه دفعه به خودش میاد، یه تذکر الانسان، میگه خیلی دیره و انا له الذکرا، انا له الذکرا تو فارسی خودمون همینه، حالا چرا؟ گفت آمدی جانا ولی حالا چرا؟ خیلی دیر اومدی، الان وقت بیدار شدنه، انا له الذکرا. میدونید به خاطر اینکه این توجه، این فهمیدن اینکه لله الواحد القهار که ملک از آن خداست، این که انسان اون روز متوجه بشه که عظمت مال خداست، قدرت مال خداست، علم مال خداست، رحمت مال خداست، بیدهی ملکوت و کل شی، اون روز برای یک چنین بیداری خیلی دیره، این بیدار شدن چون سودی نداره، میگه انا له الذکرا، یقول یا لیتنی، این لیتنی میدونید همون چیزیست که در قرآن کریم ازش تعبیر شد به یوم الحسره، روز حسرت، این مال حسرت اینه، یا لیتنی قدمت لحیاتی. دوستان اینقدر این تعبیر تعبیر عجیب و تکان دهنده است. ببینید یقول اون انسان غافل ساهی ستمگر گناهکار بی تقوای طغیان پیشه، مخصوصا سران رؤوس و شیاطین و رؤوس کفره و فسق و فجره، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، او میفهمه که اون چیزی که تا حالا فکر میکرد زندگیه، اصلا زندگی نبود، تازه معنای زندگی رو میفهمه، حیات اونجا که پرده برداری شد، رو نمایی شد، تازه میفهمه حیات یعنی چی، و ان الاخرت لهی الحیوان، اینو که اونجا فهمیده یه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش من برای امروز یه کاری کرده بودم، چیزی میفرستادم برای امروز. این کلمه قدمت لحیاتی معنیش اینه، کاش برای امروز یه چیزی میفرستادم، یه کاری کرده بودم برای حیات خودم. ببینید رفقا، ما که برای آخرت فعال نیستیم به خاطر اینکه خیال میکنیم حیات اینجاست، گیرمون اینه. اگر حیات شناس بشیم، زندگی شناس باشیم، حقیقت زندگی رو بفهمیم، شب و روز کار میکنیم برای حیات، یعنی همون حیات ابدی. مؤمن اینجوریه دیگه، مؤمن تمام لحظه هاشو داره استفاده میکنه، هی داره پیش میفرسته، نور میفرسته، سرور میفرسته، امنیت میفرسته، آسایش میفرسته، خنک ها میفرسته، مائده میفرسته. چون اون چیزی که ما تحت عنوان بهشت میشناسیم، بهشت ساخته انسان مؤمنه، ساخته نیتشه، ساخته فکرشه، ساخته عملشه، ساخته جهادشه، هم اینایی که انجام میده اینا میشه بهشت دیگه. اون وقت اون کسی که رفته اون طرف میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای حیات خودم چیزی فرستاده بودم. خب این کاری که من کردم که همش، یعنی کردم اونجا که همش مرگ بود، اصلا زندگی نبود اونی که ما درک کردیم، تازه معنای حیات رو میفهمه. خیلی دیره دیگه، چون خیلی دیر کرده. فیوم اذن، این فیوم اذن گرد ناامیدیه که پاشیده میشه. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. چنان این مجرمین و ستمگران و طاغوت ها و گناهکاران حرفه‌ای و چنان اینها در اون روز به زنجیر کشیده میشن که کسی نمیتونه تصور کنه. ولا یوثق وثاقه احد ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فرمان میرسه اینا رو بگیرید، زنجیر کنید. تو خیال میکنید این زنجیر به این معنی است که من و شما میگیم؟ نه. بنابراین فیوم اذن لا یعذب عذابه احد، عذابی خواهند شد که احدی چنین عذابی نکرده و چنان به قل و زنجیر کشیده خواهند شد که احدی چنین چیزی براش قابل تصور نیست و اتفاق نیفتد. خب میرسیم به بخش شیرین آیه و سوره مبارک. تا اینجا این شد. ما اینجا پس درسی که گرفتیم، امیدواریم انشاءالله به مدد سید و شهدا دنبالش کنیم. دوستان من، معاد شناسی معاد باوریه، اینه که پیش میبره، اینه که پرواز میده، اینه که رشد میده. بریم دنبالش و هرچی میتونیم تو این بخش سرمایه گذاری کنیم جا داره، تربیت میکنه انسان رو همه جانبه. سبکبار، مجاهد، مؤمن، فعال میرسونه به درجه‌ای که اینقدر در پرتو این ایمان انسان مؤمن جلو میره در همین زندگی دنیا که میرسه به مقام اطمینان، میرسه به مقام رضایت از حق و میرسه به مقامی که خدا او رو میپسنده، پسندش میکنه. توی این چرخه تربیت معادی توحیدی خدایی که انسان به یک چنین رتبه میرسه، میرسه به اونجا. و این همینجا برای انسان آماده است، همینجا در دسترسه، همینجا برش فراهم. این چرخه تربیت توحیدی یک چنین اثری داره، میرسونه انسان رو، انسان در پرتو ایمان به اینجا خواهد رسید که الا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلب رو میگن قلب چون دگرگونه، بعد منقلبه، مضطربه، آرامش نداره، همش در فراز و فرود و خوف و نگرانی و اضطراب و به هر چیزی دل بسته میشه، ازش میگیرن، مسترد میشه. اینه دیگه، خلاصه خوف و حزن و اندوه و اضطراب و ترس و همین چیز هست دیگه. این هست از رهگذر اون ایمان به خداوند و عبور از این ظاهر و تماشای جمال حق و راه یافتن به حقیقت حیات که حیات ابدی باشه، انسان مؤمن میرسه به درجه اطمینان. و این اکسیر ذکر و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میشه نفس مطمئنه، مطمئن، مطمئن، آرام. بذار وقتی خواستن توصیف کنن چهره امام حسین علیه السلام رو، ببینید کافیه یک کسی مقتل رو از اون نقطه آغاز تا انجامش همچون مرور کنه. اگر از سر تأمل باشه، انسان میخواد دیگه قالب تویی کنه دیگه، هیچی دیگه، که مگه چقدر مصیبت برای یک چند نفر، برای کی همه اینا آمده، متوجه شده به سید و شهدا علیه السلام. وقت در روایت داره اینجوریه دیگه، در مقتل خوندید، میگه هر چی که کار برای حسین سخت تر میشد، الله اکبر، هر چی که سخت تر میشد چهره برافروخته تر، روشن‌تر و آرام‌تر میشد. هر چی کار سخت‌تر میشد. این روایت، کسی که روایت کرده خیال نکنید امام حسین رو دوست داشته، تعلق خاطر داشته، نه، راوی دشمنه. اینا روایت‌هایی هستند که نشستن مسئولیتشون نوشتن صحنه رو توصیف میکنن. اونی که توصیفگر صحنه است میگه حسین هر چه که کار برای سخت تر می شود خوشگل تر می شود، روشن تر می شود، آرام تر می شود. این حسینه، یا ایتو هم نفس مطمئن. شما در ماجرای حضرت علی اصغر در اون روزه شنیدید دیگه، خیلی سنگینه مسئله، اصلا قابل تصور نیست. ببینید امام و حجت خدا انسان کامله، کامل در جمیع جهاته، اون وقت کامل در مقام ابوت، کامل در رحمت، کامل در عاطفه. اصلا من و شما نمی فهمیم مهر امام مثلا به فرزندش یعنی چی، چون کامله دیگه. یه گوشه خیلی کمش اون چیزیست که ماها نسبت به بچه هامون داریم، حاضریم خودمون رو برای بچه هامون بکشیم، درسته؟ پدر مادرهای معمولی حاضرن خودشون رو قربانی فرزندشون کنن، اینجوری نیست؟ حالا این مهری که در دل ماها نسبت به فرزندمونه، این میره تو چرخه کمال، میشه حسین. وقت عاطفه حسین حتی در مقام پدری نسبت به علی اصغر یه چیزیست که هیچ کس تو این عالم نمیتونه درکش کنه مگر خود ولی کامل. عاطفه سیدالشهدا نسبت به علی اکبر یه چیزیست که هیچ پدر جوانداری نمیتونه درکش کنه مگر اولیای کامل، چون او کمال مهره، مهر کامل، کمال مهر. لذا اونجا جلوی چشمش، رو دستش، رو دستش این اتفاق افتاده. وقت اون کلمه رو بگه که یه نگاهی میکنه به آسمان، بعد از اینکه اون خون مقدس و پاک رو به آسمان پاشید، یه نگاهی میکنه میگه داری میبینی؟ به خدای، خطاب به خدای متعال، تو میبینی؟ خیلی خوب، آسون شد برای من. همین یه کلمه دیگه، هیچی شما نشنیدید، هیچ گله‌ای، هیچ شکایت، هیچ چی نیست، یک کلمه است. میبینی؟ آسان شد برام دیگه، من آرومم. تو ببینی کافیه، هم یک کلم. اینجوریه مسئله. خب اون وقت شما همین چهره تابناک رو میبینید، وقتی که اون مصیبت ها یکی پس از دیگری آمده که نمیشه یکیش رو نمیشه تصور کرد و گفت تو هر بخشیش همه اینا اومده به سر حضرت اومده. آخریش میدونید چیه؟ آخریش اونجاییست که جلوی چشم سید و شهدا که غیرت الله العظماست، این جماعت رجاله متوجه شدن به حرم. هیچ رمقی برای سید و شهدا نمونده بوده. چجوری حضرت پاشد نشست؟ بعد از اون همه زخم ها، بعد از اون همه شمشیر ها، چون میدونید حضرت رو نشونده بودن میزدن. خب نانجیب یه دفعه خطاب کرد به امام حسین، گفت حسین ببین دارن میرن سمت خیمه. ببین یکم گزارشگر نوشته که امام حسین پاشد نشست نیمخیز، بعد تمام توانش رو جمع کرد، این دو سه تا جمله رو گفت نامردا الا متکن لکم دین و کونو احرارا فی دنیاکم. چون دین که ندارید، چون حداقل آزاده باشید. تا من زندم چه کار اون اهل حرم دارم؟ خب اینه. و شما حساب کنید اینا همش به سر سید و شهدا آمده. کسی میگم یه چیش برام آقا، آتشی که برای سید و شهدا گفتن مرحوم ملکی تبریزی اهل الله مقامه و شریف در این کتاب المراقبات اون جمله رو داره که میگه اگر آتش حسین رو تقسیم کنن تو یک جامعه همشون میمیرن، همشون از بین میرفتن. کار به اونجا کشته، زمین و آسمان جلوی چشم امام حسین تیر و تار شد. تو این وضعیت همه اینا پیش آمده، بعد حالا رسیده به اون نقطه پایانی، اون نانجیب نشسته رو سینه سید شهدا علیه السلام. تا چشمش دوخته شد تو چهره، یه نوری و عظمتی و عبهتی و زیبایی در این چهره تجلی کرد که پاشد. البته این بعد از این که بود که بهش گفت لقد ارتقیت مرتقا عظیما، خیلی جای بالایی نشست. خب این برگردوندن حضرت رو، خب یکی که اومد رفت بیرون، اون دیگری لرزه افتاد رفت بیرون، تا اون شقی اولین و آخرین اومد. خب چهره رو برگردون، بعد دیدن این لبها داره آهسته آهسته حرکت میکنه. ها الان دیگه وقت نفرین دیگه بعد از این بگیرم. وقت میرن جلو و گوش کنن چی داره میگه حسین، همین کلمه ها رو میگه الهی، داره با کسی دیگه صحبت میکنه، رزن به قضا تسلیم اللهم، خیلی راضیم ازت، کار دیگه هم مونده حسین برات انجام بده، چیز دیگه هست؟ چیز باقی مونده؟ رزم به تسلیم اللهم قربونت برم، لا معبود سواک، فدات بشم. النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اون روز که اون قیامت کبرا و حشر کبرا برپاست، کسی دیگه که هیچ کس کسی رو نمیشناسه، حتی مادر دیگه فرزندش رو نمیشناسه، بلکه از فرزندش فرار میکنه، بس کلامه نیست. اون روز که همه از هم دیگه فرار میکنن، اون روز حسین آرام آرام میاد، دعوت میشه، میگه حسین من حالا بیا، امروز نوبت توه، وارد شو. یا ایتا نفس المطمئن، حسین جان بیا، بیا تا مردم عالم در این حشر عظما و کبرا تو رو ببینن، بشناسنت، بیا ببیننت. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اون الی ربک خیلی شیرینه، ارجعی الی ربک خیلی چیز عجیبیست، نمیشه اصلا ترجمهش کرد، اصلا قابل ترجمه نیست. یعنی چی ارجعی الی ربک؟ بیا پیش خودم حسین من، بیا پیش خودم، الی ربک راضیت مرضیه. اونجا معاشق است، اونجا چه میکنه خدای متعال و طلوع عظمت و شکوه و جمال و جلال و زیبایی و رحمت حسینی است، اون روزه میدرخش. یه جمله پایانی هم عرض کنم، اجر همه شما با سید الشهدا علیه السلام به حسب این مجالسی که ما وعده کردیم، این جلسه پایانی ماست، انشالله بازم روزی بشه این سفره حسینی اینجا بیفته، آقای زرین سفره بندازن، آقای دارابی عزیز و بزرگوار ما، امام جماعت عزیز زین پس این مسجد ما، انشالله سفره بندازن، ما هم بیایم فیض ببریم بشینیم سر این سفره، انشالله انشالله دیگه دائم باشه این سفره اینجا. اینجا باید خیلی سفره داری کنه برای امام حسین، مثلا مسجدش زمینه حسینیه، شجرمه مسجد حسینیه، ارشاد اینجا حسینیه، همش حسینی است انشاءالله. اما یه جمله هم من عرض کنم، از آقای احمدی عزیزمونم خیلی تشکر میکنم، این شبها فیض دادن، حالا با این بی انضباطی های منبر من دیگه، حالا منبر های من هم دیگه چیزای خاص خودشو داره، ایشون البته عزیز من، نور چشم من و آشناست، از ایشون هم تشکر میکنیم، از همه دوستانی که این شبها اینجا چایی دادن، مجلس آرایی کردن، مقدمات رو آماده کردن، میکروفون رو مهیا کردن، اجر همشون با امام حسین. تو خانوم ها عزیزانی که زحمت کشیدن، بدونید فردا چه خواهد کرد سید الشهدا با شما، رحمت واسعه، رحمت واسعه خداست. به شما میگم چشم امید هر یه انبیا، به پیغمبر اکرمه، چشم امید پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و صدیق طاهره، به حسینه. وقتی حسین وارد محشر میشه چی میشه و چه خواهد کرد با شما دوستان خودش، با کسایی که برش مجلس آراستید، برش عشق ریختید، در راهش قدم برداشتید، کارشو دنبال کردید، دوستانش رو یاری کردید، نظامی که به اسم اون حضرت سند خورده با بیش از 200,000 شهید بهش خدمت کردید، چه خواهد کرد امام حسین با شما، چه پذیرایی های خواهد کرد. بگذریم دوستان، من 3 صحنه رو سریع میگم رد میشم، مرتبط با امام سجاد علیه السلام. من معتقدم کار برای زینب از یه جهتی سلام الله علیها سخت تر بود تا برای امام حسین، بماند توضیحش، زینب کیه؟ کار برای زینب سخت تر بود، اما از سخت تر از برای حضرت زینب کار امام سجاد. خیلی عزیزه، خیلی آخوز، خیلی توی این ماجرا مصیبت، یعنی تمام مصیبت ها چند برابر نازل شده بر قلب مقدس امام سجاد علیه السلام. وقتی خواستن از کربلا خارج بشن، وقتی خواستن خارج بشن، به عرضتون رسید که زینب وارد قتلگاه شد و تا اونجا که گفت اللهم تقبل من هذا القربان. حالا که زینب داره تو قتلگاه با پیکر مطهر حسین عزیزش حرف میزنه، یه وقت دید اوضاع زمین و آسمان داره به هم میریزه، به چشم ولایت بین به اون فاصله متوجه شد که مجد جانش در خطره. برگشت دید امام سجاد داره جان میده، اومد جلو، عزیز دلم مالی عراک تجربه به نفسک، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ تو فقط باقی ماندی، لنگر زمین و آسمان و آراد باش. اینجا بهش آرامش داد به حجت خدا. من از اون دومیه عبور میکنم، باشه، میرم سراغ نکته سوم. سومی مثل فردا دست تنها رفت تو قبر. رفت تو قبر. حالا این پیکر مطهر رو چجور جمع کرده من نمیدونم، علی اکبر رو چطور جمع کرد نمیدونم، اول فرض رو چجور جمع کرد اینقدر هست که گفت برای من یه بوریایی بیارید، حسیری بیارید، من یه اصد آخه این پیکر متحر رو چجوری باید جمعش کنیم؟ به هر قسمتی دست میزنیم جدا میشه. وقتی وارد قبر کرد، خب پیکر حجت خدا رو باید حجت خدا به خاک بسپاره. اینایی که بالا ایستادن دیدن آقا نمیاد بیرون از قبر، خب امام علیه السلام میخواد به سنت عمل کنه، سنت اینه دیگه، شما دیدید، گفتن وقتی پیکر میت رو به خاک گذاشتید، حالا بند کفن رو باز کنید که کفنی در کار نیست. بعد گفتن چهرش رو باز کنید، بعد گفتن چهره رو روی خاک بگذارید. این جز آداب دفن دیگه. حالا امام سجاد میخواد به این آداب عمل کنه، که از اون بالا نگاه کردن دیدن صورت گذاشته رو سینه چاک چاک پدر، لبها رو گذاشته به اون گلوی بریده.